بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره حجیت قول لغوی بود. همونجور که قبلا عرض کردیم، معروف و مشهور اینه که قول لغوی حجت نیست، به خاطر اینکه لغوی ها اهل خبره نیستند، و یکی هم این که معمولا لغویین عادل نیستن. حالا فعلا همین این مسئله اهل خبره بودن لغویین رو میخوام مطرح کنم. تو عالم اسلام شاید اولین کسی که کتاب لغت نوشته ابن عباس، عبدالله ابن عباس، شاگرد امیرالمومنین علیه السلام. ایشون دو تا کتاب لغت نوشته که هر دو تا کتاب لغتش هم الان موجوده، ولی بیشتر به لغات قرآن پرداخته. بعد از ابن عباس هم چند نفر کتاب لغت نوشتند. اینها که کتاب لغت می نوشتند، لغات را به ترتیبی که می شنیدند یا برخورد می کردند، یعنی هر کلمه را که امروز می شنید این کلمه را می نوشت، دوباره فردا یک کلمه را می شنید می نوشت، یعنی هیچ نظم و ترتیبی نداشت. اولین کتاب لغتی که منظم و مرتب نوشته شد کتاب العین مال خلیل ابن احمد. عرض کردم خلیل ابن احمد معاصر با امام هفتم سلام الله علیه، تقریبا سال 170 وفاتش، یعنی تو عالم اسلام اولین کتاب معجم که نوشته شد مال خلیل ابن احمد، آخرای قرن دوم. و این در حالیه که مثلا منطقه خاورمیانه یا مثلا مسلمان ها از ملت هایی که خیلی دیر شروع کردن به نوشتن کتاب لغت. تو این منطقه خاورمیانه حدوداً 5000 سال پیش خط اختراع شده، مثلا تأسیس خط مال 5000 سال پیشه، در حالی که توی چین کتاب‌های معجم المفهرس سابقه حدوداً 4000 سال یا 5000 سال داره. یعنی موقعی که اینجا خط اختراع می‌خواست بشه، تو چین کتابای معجم المفهرس می‌نوشتن. الان تو این منطقه خاورمیانه که ما هستیم، همین کتابای فهرست و کشف الآیات قرآن و معجم المفهرس مال چند سال پیشه، تقریبا 70-80 ساله که معجم المفهرس اصلا درست شده ها. یعنی اینجا ها حدود 70-80 سال، اونجا حدود 5000 سال سابقه داره. این نشون میده که تو کشورهای دیگر کتاب معجم یا کتاب لغت خیلی سابقه زیادی داره. شاید قدیم ترین کسی که کتاب لغت نوشته باشه یا آقایی به نام شوفان توتشین که این کتاب لغت نوشت. احتمالاً اولین کتاب لغتی که نوشته شده کتاب‌های لغت سانسکریته و بعد از سانسکریت به زبان‌های دیگر یواش یواش سرایت کرد که کتاب‌های لغت بنویسند. و این شاهد اینه که بگوییم تمدن روی طول جغرافیاییه نه روی عرض جغرافیایی. این حالی بحث خیلی مفصلیه تو کتاب‌های تاریخ تمدن. اگر این حرفی که عرض کردم درست باشه که شوفان اولین کتاب لغت را نوشته و از زبان سانسکریت نوشت، این شاهد میشه برای این که تمدن بر اساس طول جغرافیاییه. خب این راجبه سابقه و تاریخچه. و اما تو این مثلا این بعضی ها میگه که مثلا حضرت آدم علیه السلام کجا پدید اومد، حضرت آدم. بعضی ها میگن که حضرت آدم توی کنیا بوده رو خط استوا و تمدن از اونجا شروع شد و همینجور از کنیا اومده تا به شمال آفریقا مثل مصر و زمان فرعون ها و زمان حضرت موسی علیه السلام و یوسف و بعد همین اینجوری اومده به خاورمیانه و به اروپا. این حرف را کسی بگه این معنیش اینه که عرض جغرافیایی ملاک. بعضی ها میگن که حضرت آدم علیه السلام توی سریلانکا بوده. اونا که میگن که حضرت آدم تو سریلانکا بوده، اونا میگن تمدن بر اساس طول جغرافیایی، یعنی شرق و غربیه نه شمال جنوبی. خب اما حالا تو عالم اسلام کتاب العین تقریبا قدیم ترین کتاب معجم یا کتاب لغت مال خلیل ابن احمد. این کتاب خب دیدید کتاب را یه چاپی داره 9 جلد، چاپای مختلف داره. معمولا هم شاید دیدید هیچ وقت توی درس و بحث ها کسی به کتاب العین مراجعه نمی کنه. علت این که به کتاب العین کسی مراجعه نمی کنه علتش اینه که عرض میکنم این کتاب اصلا معلوم نیست مال کیه. حالا درسته که ما همش داریم میگیم کتاب العین مال خلیل ابن احمد، ولی واقعش کتاب معلوم نیست مال کیه. مثلا تو کتاب العین خلیل ابن احمد فراوان مطلب از ابو عبیده نقل کرده، با اینکه ابو عبیده بعد از خلیل ابن احمده. چطور میشه خلیل ابن احمد تو کتابش بیاد نظرات ابو عبیده رو نقل بکنه که اون موقع هنوز متولدم نشده بوده؟ یا مثلا نظراتی از ابن اکبع، یا مثلا از نفتبی، مثلا از اینجور آدم ها مطلب نقل کرده. این که تو این کتاب مطالبی هست از آدمایی که در زمان خلیل هنوز به دنیا نیامده بودند، این شاهده اینه که این کتاب پس مال خلیل ابن احمد نیست. احتمال داره که، حالا این چند تا احتمالی که میگم، که مؤلف کتاب کی باشه. بعضی ها گفتن که خلیل ابن احمد این کتاب العین خلیل نوشت. بعد این آقای خلیل این کتابو هدیه داد به آقای لیس ابن مظفر. لیس ابن مظفر همون ابو زیده. یه ابو زیدی هست تو کتاب مقامات حریری که ابو زید چه کار کرد و کجا رفت اینها. لیس ابن مظفر خلیل کتابو نوشت هدیه داد به این لیس. این لیس هم یه زنی داشت و یه کنیز. کنیزشو خیلی دوست می داشت. این زن خیلی زن لجبازی بود. این کتابو که دید که این شوهرش خیلی دوست داره برداشت کتابو سوزند. همین کتاب العین خلیل ابن احمد. وقتی که این زنه این کتابو سوزند، آقای لیس ابن مظفر نشست دوباره کتاب العین رو نوشت. این العینی که حالا موجوده این شد. یعنی این العین این به قلم لیس ابن مظفره و لیس ابن مظفر خیلی چیز توش اضافه کرده. مثلا ببینید دیشب میگفتم که آقای خلیل ابن احمد امام بصریینه، در حالی که تو کتاب العین نظرات کوفیین هم نقل شده با اینکه این خودش بصریه. اینا کار اون لیس ابن مظفره. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها هم گفتن که آقای خلیل میگفته لیس ابن مظفر مینوشته. بعضی ها گفتن که خلیل ابن احمد بخشی از کتاب رو نوشته، بخشی از کتاب رو هم لیس ابن مظفر نوشته. به هر حال تو این شکی نیست که این کتاب نمیتونه مال خلیل ابن احمد باشه. اشتباه تو این کتاب خیلی زیاد هست، در حالی که خلیل ابن احمد آدم بسیار بزرگیه و اینجور اشتباهات نداره. تو این کتاب حرفای کوفیین هست با اینکه خلیل ابن احمد کاری به کوفه نداره. حرفای متأخرین تو کتاب هست با اینکه زمان خلیل حرفای متأخر وجود نداشته. علت این که کسی به کتاب العین مراجعه نمی کند اینه، نه این که بگیم که خلیل متخصص نیست یا اهل خبره نیست. کتاب معلومی مالکیه، مؤلف کتاب مجهوله. این این اشکالاتی که گفتم این اینها ها تو کتاب حدیقت و شیعه هم هست. به همین جهت کتاب حدیقت و شیعه رو نمیشه بگید که مال مقدس اردبیلیه. الان معلوم نیست این کتاب واقعا مؤلفش کیه. رو جلد کتاب نوشته مقدس اردبیلی، ولی معلوم نیست این کتاب مال کیه. کتاب العین اینجوریه. اینو تا اینجا گفتم برای اینکه بگویم کتاب العین قابل استدلال نیست به خاطر اینکه مؤلف معلوم نکیه. جالب اینه که اگه همین این روش رو در نظر بگیرید کتاب صحیح بخاری هم دقیقا همین اشکالاتو داره. یعنی این صحیح بخاری دقیقا معلوم مالکیه ها. این کتاب سنی ها میگن مال محمد ابن اسماعیل بخاریه، ولی احتمالا کسی دست برده تو کتاب. یا مثلا کتاب مسند احمد حنبل، این کتاب مال کیه؟ میدونید که وهابی ها که حنبلیان، خود اینا که حنبلیان همین کتاب مسند احمد حنبل رو قبول ندارند. علتش اینه که این کتاب معلوم نی مال کیه. هر حدیثی تو این کتاب رو نگاه کنید نوشته که عبدالله ان احمد، پس معلوم شه کتاب مال احمد نیست. یه عبداللهی قبلش هست که یا این عبدالله نوشته یا این پسر احمد حنبل بوده یا کسی تو کتاب دست برده. خلاص خیلی معلومی کتاب مالکیه. این تا اینجا گفتم کتاب معلوم نیست وضعش، و اما اینکه حالا اشکالی که کفایه یا امام خمینی یا آقای خویی رضوان الله علیهم اینا میفرمودن، اشکال اینا این بود که میگفتن این کتاب ها اهل خبره نیستند، یعنی اینها موضوع له کلمات و بلد نیستند، فقط موارد استعمال و ذکر میکنند. این اشکال اصلا وارد نیست. اتفاقا این کتاب ها حالا امشب اینو میگم، بعدم کتاب دیگه اشاره خواهم کرد، این کتاب ها متخصص و اهل خبره هستند، موضوع لهم بلدند، نه مستعملون فیه. یعنی اینا اهل خبره هستند، موضوع له کلمه رو بلدند، اما اگر این کتاب قابل استناد نیست به خاطر اینکه مؤلف کتاب معلومه. حالا من یه چند مورد میخونم ببینید که اینا مورد استعمال میخوان بگویند یا اینکه موضوع له کلمه. یکی دو تا لغت از همین کتاب العین من نوشتم میخونم. اینو تو کتاب العین بحث عقیقه، عقیقه یعنی چی؟ عقه، عقه والدین، عقوق والدین، اینا یعنی چی؟ میگه العقتو العقیقتو، عقه یعنی عقیقه، و تجمع و عقن، عقیقه جمعش می شود عق، والعقیقتو الشعر الذی یولد الولد به. گفت عق یعنی عقیقه، و عقیقه یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای که متولد میشه سرش مو که داره اون مو رو میگن عقیقه، موی سر نوزاد. بل عقیقتو الشعر الذی یولد الولد به. الان ببینید اینا که دارم من میخونم، این داره مورد استعمالی میگه یا داره میگه این کلمه معنیش چیه؟ میگه العقه العقیقه، العقیقه الشعر الذی فلا، یعنی داره موضوع له کلمه رو میگه. قال ابو عبدالله، ابو عبدالله یعنی همین خلیل، قال، خیلی ها تو کتابشون اسم خودشون میارن دیگه، مثل صدوق، مثلا صدوق میگه قال محمد ابن علی ابن الحسین، یا مثلا ابن طاووس تو کتاب خودش میگه که قال سید ابن طاووس، خودشون میگه. قال ابو عبدالله، خود آقای ابو عبدالله یعنی خلیل میگوید که قال خلیل اصل العقق الشق، عقیقه یا عق یا عقاق یعنی پاره کردن، و الیه یرجع و عقوق الوالدین، وقتی هم میگن عقوق الوالدین منیش همینه، و هو قطعهما، عقوق والدین، عق والدین یعنی کسی که رابطش را با پدر مادر قطع میکنه، اینو میگن عق والدین. لان الشق والقطع واحدون، شق و قطع یک چیزه، یقال و عق صوبه اذا شقه، میگن که عق صوبه وقتی که لباسشو پاره بکنه. ببینید تو مغن لبیب میگفت که وقتی یک کلمه رو میخواید معنا بکنید دو جور معنا میکنن، یه وقت مثلا میگن که عق ای فلان، این ای به من یه یعنی، یه مرتبه هم عق ازا، ازا یعنی همون ایه ها. فقط یه تفاوتی داره توی این که کلمه ما بعدش رو متکلم بخونیم یا مخاطب بخونیم، یه تفاوت اینجوری داره. این که میگوید عق صوبه ازا شقه، یعنی این ازا یعنی همون ایه ها. خب میبینی الان این عبارت هایی که خوندم، یا دنبالش مثلا خلیل میگه العقاق ما اون غلیزون مرون و یجمع او اقعه اقا یعنی آب غلیز. اینا همش داره لغت معنا میکنه، نه اینکه بگه مورد استعمال چیه. پس اینکه این آقایون همش میگن این کتابای لغت مورد استعمال میگن، نه موضوع له، دقیقا برعکسه. اینا موضوع له داره میگه، نه مورد استعمال. و اما کتابهایی که نه این که از کجا آورده، این خودش ولی یه بحثی داره، شاید شبای آینده بگم که اصلا در قدیم. الان یه مقدار شعر عربی میخوام بخونم. این شعرها رو میخوندن به عنوان این که بگن که این کلمه تو این شعر به این معنا به کار رفته که آقای خویی یا آقای آخون میگه. یعنی شعر رو به عنوان مورد استعمال میارن، یا اینکه نه شعر به معنی مثلا مثل یه دفترها، مثل یه دفتر، مثلا یه خزینه، مثل یه موبایل که شما یه چیزی رو توش یادداشت میکنید که از بین نره. شعر براشون اینجوری بود، نه اینکه تو شعر میخواستن بگوین که این کلمه تو این شعر به این معنا به کار رفته. شعر یعنی نگهبان لغت، این معنیش بود. حالا شاید شبای آینده شاهدش بگم. گفتم که ابن عباس اولین کسی که کتاب لغت نوشته. ببینید حالا یه چند مورد میخونم. ببینید اینایی که ابن عباس شعر میاره یا آیه قرآن میاره، میخواد بگوید که این کلمه تو این آیه یا تو این شعر استعمال اینجوری شده، یا میخواد بگه بر این وضع شده. حالا ببینید یه چند مورد میخونم. سیوطی در کتاب اتقان جلد 1 صفحه 120 میگوید که بینما عبدالله ابن عباس جالسون به فناء الکعبه، عبدالله ابن عباس همین ابن عباس معروف در کنار کعبه نشسته بود، قد اکتنفه الناس یسالونه عن تفسیر القرآن، مردم دورش جمع بودند و قرآن ازش میپرسیدند. قال نافع ابن ازرق لنجدت ابن اویمر، نافع ابن ازرق به این نجده گفت که بریم این ابن عباس رو گیرش بیندازیم. قم بنا الی هذا الذی یجتر او علی تفسیر القرآن به ما لا علم له بهی، بلند شو بریم این که داره تفسیر قرآن میگه گیرش بیاندازیم. فقاما الیه فقالو انا نورید و ان نسألک ان اشیاء من کتاب الله فتفسرها لنا، ما میخواییم یه چند تا سوال بکنیم از قرآن، اینا رو بر ما تفسیر کن. و تأتینا به مصداقها من کلام العرب، یه چند تا کلمه از قرآن میپرسیم معناشو بگو و مصداقشو از کلام عرب بگو. مصداقشو بگو یعنی چی؟ یعنی یه کلمه کلی بعدم بگو اینم مصداقش. این دیگه مستعمل و فیه نیست. میگه مصداق کلمه رو بگو، یعنی بگو که این کلمه معنیش اینه، مثل اینکه اینجا توی این معنا به کار رفته. فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فقال ابن عباس سلانی اما بدا لکم، ابن عباس او هرچی میخواید بپرسید. و کان من جملت ما سأله فیه نافع، این نافع این سوالاتو کرد، این یه چند تا آیه قرآن، گفت که اخبرنی عن قوله تعالی جد و ربنا تو سوره جن و انه تعالی جد و ربنا، این جد یعنی چی؟ قال عظمت و ربنا، جد و ربنا یعنی عظمت خدا. قال به هل تعرف العرب و ذالک، عرب این کلمه رو میدوند که به این معناست؟ قال نعم، ابن عباس گفت بله. اما سمعت قول امیت ابن عبی السلت، نشنیدی که امیت ابن عبی السلت شاعر اینجوری گفته: لک الحمد و النعماء و الملک ربنا فلا شیء اعلا من که جدن و امجدا. شب شعر خوندن یه خوب نیست، ولی حالا دیگه چون بسته قرآن انشاءالله اشکال نداره. لک الحمد و النعماء و الملک ربنا فلا شیء اعلا من که جدن. لا شیء اعلا من که جدن یعنی لا شیء اعلا من که عظمتن. این یک مثال. مثال دوم: قال اخبرنی ان قولهی و حنانن من لدنا. و حنانن من لدنا تو سوره مریم، این حنانن یعنی چی؟ قال رحمتن من اندنا، حنان یعنی رحمت. قال و هل تعریف العرب و ذالک، عربا اینو میفهمند که حنان به معنی رحمت؟ قال نعم. ابن عباس گفت بله. اما سمعت طرفت ابن العبد یقول ابا منذر افنیت فاستبق بعضنا حنانیک بعض الشر احبن من بعضی. حنانیکه یعنی رحمت تو از بعض شر آسان تر است. دوباره اون آقای نافع گفت اخبرنی ان قوله تعالی و ریشم و لباس و تقبا. این ریش یعنی چی؟ قال الریش و المال، ریش یعنی مال، و ریشم و لباس و تقبا، مال و لباس و تقبا. قال و هل تعرف العرب و ذالک؟ قال نعم. اما سمعت الشاعر یقول فرشنی بخیر طالما قد یریبنی و خیر الموالی من یریشو ولا یبری. بهترین مولا کسیه که مال به آدم میدهد. گفت که اخبرنی ان قوله تعالی زنیم اتلن بعد از ذالک یا اتلن بعد از ذالک زنیم، زنیم با رزه. زنیم یعنی چی؟ قال ولد و زنا. قال و هل تعرف العرب و ذالک؟ قال اما سمعت قول الشاعر زنیم تداعا الرجال زیادتن کما زید فی ارز الادیم الاکار او. زنیم یعنی بلد و زنایی که این مرد میگه بچه منه، اون مرد میگه بچه منه، مثل زیاد ابن عبی. باز این نافع میگه که اخبرنی ان قوله تعالی ان الیمین و ان شمال ازیم. ازیم یعنی چی؟ قال الازون حلق و رفاق، حلقه های دوستی. قال اخبرنی ان قوله تعالی فتیلا بلا یزلمون فتیلا. فتیل یعنی چی؟ قال ابن عباس گفت التي تكون في شق النبات. خرما رو وقتی در میاری، خرما رو این هستش یه چیزی وسط هسته خرما هست، یه نخ مانندی. التي في شق النبات. اما سمعت قول النابغه یجمع الجيش ذل الوف و یغزو ثم لا یرزع الادب فتیلا. ثم لا یرزع الادب فتیلا یعنی اون دشمن حتی به اندازه یک نخ وسط خرما نمیتونه ظلم بکنه. قال اخبرنی عن قوله تعالی من تین لازب. تین لازب یعنی چی؟ قال الملتزق. قال اخبرنی عن قوله تعالی فی جنات و نهر. جنات و نهر نهر یعنی چی؟ قال ان نهر و السعه یعنی وسیع. قال اخبرنی ان قولی تعالی وابتغوا الیه الوسیله وابتغوا الیه. الان معمولا ماها وسیله رو همین وسیله معنا میکنیم، مثلا میگیم این بلنگو وسیله یه که من صدام به شما برسه. ابن عباس گفت که الوسیله یعنی الحاجه، وابتغوا الیه الوسیله یعنی طلب کنید به سوی خدا حاجات خودتون را. قال و هل تعرف العرب و ذالک، عربو اینو میفهمن؟ قال نعم اما سمعت قوله ان تره ان الرجال لهم الیک وسیلتون ان یأخذوک تکهلی و تخزوی، مردها به سوی تو احتیاج دارند. ثم تمادا یسأله حتی انتها عند نیف و ثمانین مسئله، 80 و چند تا مسئله از قرآن پرسیدن. ابن عباس جواب داد مفسرن و مستشهدن بالاشعار. ببین مقصود من همین این بودم، ببین هم اول این بحث گفت مصداق، آخرم گفت مستشهدن. اینا منش اینه که یعنی آیه قرآن یا شعر را به عنوان مورد استعمال نمیارن. آیه قرآن یا شعر به عنوان مصداق اون قانون کلیه که میگه این کلمه معنیش این است، بعدم میگه ببینید تو این شعرم به این معنا به کار رفته. اگر حرف کفایه بود باید این کارو بکنه، مثل المنجد. المنجد چجوریه؟ اول میگه عرب این جمله رو اینجا گفته، وقت تو این جمله این کلمه معنیش اینه. المنجد اینجوریه، این آقایون اینجور کتاب را نگاه کردن ولی زیاد گفتن علمای لغت متخصصه مورد استعمالن نه مزوله، در حالی که این برعکسش بود. صلی الله علیه و آله.